وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 8:30 همهاریان، از همه شما التماس دعا داریم در این هنگامه عبادت و نیایش به درگاه خداوند برای سلامتی همه مردم دعا کنیم، برای عاقبت به خیری، سعادت و سلامتی، خوشبختی همه پسرها و دخترهای عزیز کشور دعا کنیم، برای شادکامی، آرامش خاطر همه روستاییان و شهروندان دعا کنیم، برای عزت، قدرتمندی، هوشمندی و هوشیاری همه جانبه و تمام برای دانشمندان، متخصصان، فناوران، کارگران و همه پاسداران مرزها و سرحدات دور و نزدیک ایران از خداوند طلب و خواهش کنیم که انشالله این عزتمندی و این شور و امید و این ایمان و توکل همواره بجوشه و برجسته و منشأ خیر و رحمت برای زندگی که مردم عزیز باشه. اگر از جمله شنوندگان ما بودید از ساعت 8 در این برنامه رحیافت در خصوص موضوع لغو قانون تمرکز و ایجاد موانعی بر سر راه خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی صحبت کردیم، از ابتدای برنامه آقای سروی همراه ما بودن از کارشناسان حوزه کشاورزی و سهلگران اقتصادی، گزارش از آقای محمود آبادی رو به عنوان محور اصلی شنیدیم و وعده کردیم با قائم مقام محترم خانه کشاورز آقای دکتر بیابانی صحبت بکنیم. دکتر الان به ما پیوستن، سلام و شب بخیر میگم بهتون، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما ولی آقای خیرخواه و همه همکاران و شنوندگان عرض سلام دارم و شب بخیر میگم.
متشکرم آقای دکتر بیابانی. به نظر شما، حالا این سوال من مشترک میپرسم که آقای سردی هم در طی صحبت شما به گفتگوی این بخش هم بپردازن، واقعا نقطه دقیق و انتخاب شایسته برای هم صنعت و بخش کشاورزی و هم برای دستگاه‌های اجرایی کشور چیه؟ واقعا تمرکز یا لغو تمرکز و واقعا وضعیت صنعت کشاورزی چطور میتونه که با اطمینان به خودکفایی محصولات راهبردی بپردازه، ضمن اینکه بازار هم تحت تاثیر مساعد و مثبت اون قرار بگیره و نه تبعات منفی و یا نگران کننده؟ پاسخ چیست؟
به اعتقاد من قانون تمرکز و جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت بازرگانی سابق صنعت و معدن تجارت امروز سمت یکی از به اعتقاد من یکی از اشتباهات بزرگ در بخش کشاورزی بوده. ما کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی متولی امر تولید است. شما همونطوری که نارسایی هایی که الان این سالها در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی میبینید ناشی از همین به هم ریختگی بازرگان، آخه دو تا بخش بازرگانی در مملکت نمیتونن با هم دیگه رقابت بکنن. بنابراین ما اعتقادمون بر اینه وزارت جهاد کشاورزی متولی امر تولید، خودش سوال کننده و برنامه ریز کمبودهایی است که وزارت صنعت و معدن تجارت اعلام میکنه. ما در این امسال گندم کم داریم، انقدر کم داریم، باید وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی هاشو نیروش متمرکز بکنه بر امر تولید. یا بخش بازرگانی که الان شما ببینید تمام محصولات ما که تمام محصولات کشاورزی در حد وفور داریم، ولی درسته یه مقدار مسائل اقتصادی تحت تاثیر قرار داده، ولی واقعیت امر اینه که ما پیاز رو هیچ وقتی اینقدر نوسانات قیمت نداشتیم. چرا؟ به دلیلی که جاهای تولید پیاز وسیله وزارت جهاد کشاورزی مشخص میشد، جای جای این مملکت همونطوری که به علت تنوع آب و هوایی محصولات کشاورزی متنوع داشتن، اینو میتونستن به بازار عرضه بکنن و هزینه ها رو کم بکنن، کمبودها رو به وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام بکنن که در صدد تأمین اون برای نیازهای مردم این اقدام بشه. به این شکل نبوده. به اعتقاد من نه تنها این امر مفیدی نبوده و دو تا وزارت بازرگانی در یک کشور اصلا معنی خاصی نمیتونه داشته باشه، در صورتی که درسته ما یه بخش صنعت بازرگانی صنعت داریم، نفت و پتروشیمی و این چیزها که بخش جدا از مسائل روزمره مردم است.
البته اونم آسیب خورد،
آقای بیابانی، مردم باید طبق فرمولی که 2500 کیلو کالری ما باید، دولت ها باید به مردم غذا برسونن.
آقای بیابانی الان صدای من میشنوید شما؟
بله کاملا.
عرضم این استش که اون بخش هم که اشاره کردید مثل پتروشیمی، اون همون بازرگانی ها سال گذشته شاهد بودیم که آسیبای خاص خودش رو به صنعت و بازار پتروشیمی و مواد تأمینی برای صنایع مختلف و به خصوص صنایع زیردستی زد. نکته سر این استش که ما راجع به مدیریت بازرگانی و برقراری یک تعادل بین تجارت خارجی و تولید و نیاز، تامین نیاز داخلی، ما یه اشکال اساسی در نوع نگرش داریم، چون هم فناوری هست، هم ساختار سازمانی هست، هم امکانات و شرایط موجود هست، ولی نوع برخورد با این برخورد جالبی نیست. نمیدونم چرا اینطور به نظر میرسه. حالا اگر که نکته‌ای باشه آقای سروی، شما اگر اشتباه برداشت میکنم خواهش میکنم بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای مهندس بیابانی. یه توضیحات تکمیلی اگه اجازه بدید مهندس بیابانی.
میخواید یه اشاره به سوال من داشتن، حرفتون یادتون نره آقای سروی، فرمایشتون یادتون نره، خواهش میکنم با هم ترجمه کنید. آقای بیابانی بفرمایید سوال مطرح کردید.
من بحثم اینه، در جامعه‌ای که ما امر تولیگری تولید بخش غذایی در اختیار یه وزارتخانه خاصی است که بسیار با اهمیته، چون با رزق مردم سر کار داره، این نمیتونه بازرگان خوبی باشه. ما باید متولی امر تولید باید تولید کننده خوبی باشیم، نیازهای جامعه ما رو در امر نیازهای مواد غذایی ما از اعلام بکنیم و نظارت بکنیم که وزارت صنعت و معدن تجارت اینه به اندازه نیاز مردم تامین بکنه. و ما در این شرایط این تعادل نیاز و مصرف وسیله دو تا وزارتخانه باید انجام بشه که بخش بازرگانیش به وزارت صنعت ارتباط پیدا میکنه یا بازرگانی سابق، و امر تولید هم که مشخصا وزیر وزارت بازرگانی.
درسته آقای سروی، مطلب خودتون رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم، توضیحات خیلی خوبی بود آقای مهندس بیابانی فرمودن، باعث شد بس جوانب و نکات مقفولی که وجود داشت بهتر باز بشه. یه توضیح کوتاهی من میخوام در خصوص بخش بازار، توی نقش بازار توی تولید و رونق تولید داشته باشم. اینکه آیه بیابانی میفرمایند که بخش بازرگانی با توجه به ماهیتش نمیتونه در اختیار یک وزارتخانه تولیدی که مسئولیت تولید فقط دارد قرار بگیره. یه توضیح تکمیلی من میخوام بگم که در حال حاضر وزارت نفت که مسئول و متولی تولید نفت است توی کشور، بحث صادرات نفتش رو داده به وزارت صنعت معدن تجارت یا وزارت بازرگانی یا وزارت ارتباطات بخش بازار همین اپراتورها رو داده دست وزارت بازرگانی، یا بخش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور، بخش ارزم به خدمت شما بیمارستانها، بخش چرخه اقتصادی بازار پزشکی کشور رو در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده. این گونه بحث که ما متولی تولید فقط تولید بکنه، یک بحث کاملا تقریبا میشه گفت برای چندین دهه گذشته هست. بررسی نشون میده که اگر تولید بازار نداشته باشه شکست میخوره. به عنوان مثال همین امروز اگه شما میخواهید یک مغازه، یک بنگاه اقتصادی راه بندازید، اول نگاه میکنید ببینید بازار دارد یا خیر. اگر بازار نداشته باشه هیچ وقت شما این اقدام رو نمی کنید. حالا شما بیاید نگاه بکنید که وقتی میبینید بازار هم دارد، فرد و روز میبینید که یکو یه اتفاق میفته که دیگه اون بازار نیست. کی از شما پشتیبانی میکنه؟ چه کسی قرار هست دنبال منافع شما باشه؟ آقای بیابانی
ببینید یه چیزی وجود داره در کشور که میگذارن در منظر افکار عمومی از طریق رادیو، تلویزیون، مطبوعات، پایگاه‌های اینترنتی. آقای دکتر بیابانی اگه اشتباه میگم بفرمایید. وزارتخانه و دستگاه‌های زیرفت تحت عنوان استراتژی و سیاست‌های اجرایی، من شهروند بر اساس اون سیاست‌ها عمل می‌کنم دیگه، مگه اینطور نیست؟ راجع به حمایت از کالای ایرانی مگه این قرار نبود بشود؟ مهم نیست، من معتقدم مهم نیست در وزارت جهاد باشه در وزارت صنعت معدن تجارت، مهم اینه که اون کارشناس اعتقاد و باور به تولید ایرانی و رعایت مصالح و سیاست‌ها رو داشته باشه. یعنی با سیاست‌هامون اینقدر ناکارآمده که متوجه نمیشیم که پیاز چطور در داخل تامین بکنیم، سیب زمینی و گوجه رو چیکارش بکنیم، فردا برنج و گندم رو چیکارش کنیم که یک دفعه تعادل روحی و روانی و اقتصادی جامعه رو همه رو به هم بزنیم، همه کاسکوزار هم سر صادرات بشکنیم. من فکر میکنم یه جای کاری ایراد داره. دکتر بیابانی، آقای صرفی،
من
اگه قبول دارین لطفاً بگید.
من فرمایشات شما رو کاملا قبول دارم.
کجا ایراد هست؟ کی این کارو میکنه؟ کی این کارو با این صنعت و این بخش و مردم میکنه؟
ببینید، در بخش کشاورزی وقتی ما فرصت رو رها میکنیم، این فرصت های رها میکنیم، سیاست دلالی رو برای گروهی باز میکنیم. اگر در وزارت نفت و پتروشیمی چنین سیاست های اعمال نمیشه، دلیلش اینه که یه کار فوق العاده تخصصیه که همیشه هم اینجوری بوده، در دنیا هم همینجوره.
خب کشاورزی هم همینجوری آقای بیابانی؟
نه خیر، کشاورزی اینجوری نیست.
الان شما کانادا، آمریکا، برزیل، روسیه،
شما گندم رو در کانادا هیچ وقتی وزارت خاص اون کشور تامین نمی‌کنه.
وزارت کشاورزی کانادا دقیقا همین کارو میکنه.
ببینید شما، من عرایزم رو تمام بکنم.
بله بفهم.
بعد نظر جناب عالی رو من میشنوم. اگر در ارتباط با بخش تخصصی بعضی از کارها، شما درست مثل که شما وزارت صنعت که متولی امر صنایع مملکته، بگید خیلی خوب چه اشکالی داره وزارت کشاورزی بیاد راجع به ماشین‌آلات هم، ماشین‌های غیر کشاورزی هم صحبت کنه. ولی در وزارت کشاورزی میگه اگر ماشین‌آلاتی ساخته بشه، ساختی میشه، باید وزارت صنایع یا سازمان‌های زیرفت اینو بسازن، خودش مصرف کننده اون تشکیلاته. من تعجب میکنم این بحث رو به این شکل شما دارید مطرح میکنید. امر غذا امر بسیار مهمی است. ما
بدون شک، بدون شک، ولی با کدوم رویه آقای دکتر، با کدوم رویه مدیریتی، با کدوم نگرش و تفکر سیاستی نسبت به منافع همه جانبه و مسائل کشور که یکیش مواردی که شما اشاره میکنید؟
من فکر میکنم که مسائل و منافع کشور و مردم کشورمون ایجاب میکنه که تولید کننده کار خودش رو تولید بکنه، کالاهای مورد نیاز مملکت رو تأمین بکنه. اگر بازاری هست، ما کشاورزا که بازرگانی بلد نیستیم، این بازرگانی، این کار باید وزارت بازرگانی سابق، وزارت سمت برای ما انجام بده. چرا؟ در تخصص اونه. ما بلدیم تولید بکنیم.
خب
درست، یه مکانیکی که یک ماشین سازی که بلد ماشین تولید بکنه، ولی فروش ماشین، تشکیلات ماشین در اختیار یک بازرگانی است که در وزارت بازرگانی سابق یا وزارت سمت مطرحه.
ولی شما
شما الان می‌بینید ناشی از همین به هم ریختگی دو تا وزارتخانه در یک موضوع. آخه مگه میشه؟
خب من فکر میکنم که ما یه مقداری باید اتکا بکنیم به حوزه های دانش مدیریت. آقای صرفی مطلبی دارن. 913-2146 یکی از شنوندگان ما آقای دکتر بیابانی میگن کشاورزی، کشاورزان به مشاوره تجاری از پیش از تولید تا پس از فروش نیاز دارن. یه نکته خیلی مهم رو داریم میگیم، در دنیا هم این رو داریم میبینیم، اما اطمینان رو سیاستگذاران و دستگاه اجرایی میدن. آقای صرفی بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که آقای بیابانی الان یه سری نکات رو فرمودن که کجای دنیا این شکلی است. من دوتا مثال میزنم آقای بیابانی، جالب توجه شما هم هست قطعا. یه بحث تنظیم بازار رو من مثال میزنم از مدل موفق دنیا، یه بحث صادرات رو من برای شما مثال میزنم. همین الان سرچ بفرمایید که در روسیه چه کسی مسئول تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. بیشک میرسید به وزارت کشاورزی روسیه. روسیه از سال 2014 آقای بیابانی، کشورهای اروپایی به دلیل کاملا سیاسی تحریمش کردن. تحریم کشورهای اروپایی باعث شد که روسیه در عرض 4 سال تمام بازارهای صادراتی غلات آمریکا و اتحادیه اروپا رو از اونا بگیره، به بزرگترین صادرکننده گندم تو دنیا تبدیل بشه. چگونه؟ وزارت کشاورزی روسیه. کانادا رو خدمت شما عرض شود که گفتید گندم رو الان اونا دارن شکل دیگه تامین میکنن، کسی دیگه داره تامین میکنه. نه اتفاقا وزارت کشاورزی کانادا راحت، یه سرچ بکنید سایتش میاد بالا، برید تو بخش ساختارهای وزارت کشاورزی میرسید به بخش تجارت کانادا. شعار اصلی وزارت کشاورزی کانادا توی سایتش زده افزایش صادرات کانادا تا سال 2025 تا 75 میلیارد دلار. یعنی چگونه، با چه ابزاری؟ وزارت کشاورزی کانادا مسئول توسعه صادرات و تجارت و تنظیم بازار این کشوره. جالب، 3 میلیارد دلار یارانه همین امروز تا همین سال 2019 به کالاها و محصولات کشاورزیشون از همین طریق دارن پرداخت میکنن. یعنی اینکه هم بحث تنظیم بازار هم توسعه صادرات یه بحثی هست که بله، اگر ما 20 سال پیش رو در نظر میگرفتیم میگفتیم بله دو تا متولی باید باشه توی کشور، با توجه به اینکه ساختارهای کشور بعد از انقلاب حالا شکل نگرفته، باید شکل بگیره، متولی‌ها بیان مستقر بشن، متخصصین بیان، ولی تجربه توسعه یافتگی رو نشون میده که شما اگر میخواید توی دنیا حرف رو گفتن داشته باشید، اگر میخواید امنیت غذایی رو برقرار کنید، بدون ادغام امکان پذیر نیست. خیلی نکته جالبیه، شما یه پیاز رو مثال زدید، من تعجب کردم. آقای بیابانی، شما نماینده بخش کشاورزان هستید، اتفاقا باید خوشحال بشی پیاز شده بود 18,000 تومان. چرا ناراحت میشید وقتی پیاز میشه 18,000 تومان داره صادرات میشه، میگید نباید صادر بشه، جلو صادرات بگید. این که یکی از واقعا دغدغه‌های کشاورزان ما از همین الان مرغ ما توی بازار داشت کشته، توی واحد صنفی داشتن تلف میشدن، الان قیمت 1,000 تومان افزایش پیدا کرده، همه چه کنم. حالا از اون طرف شما اگر یه دونه گیر بتونه پیدا کنید که این همه تعرفه های مکالمات تلفنی اینترنت داره به این شکل داره از جیب مردم پول برداشت میشه، وزارت بازرگانی بیاد رسیدگی بکنه، اگر یک مورد دیدید، چرا موقعی که بحث امنیت غذایی مطرح میشه ما گول میخوریم راحت؟ بحث امنیت غذایی چیزی هست که ما زمان تحریم های آمریکا، سایت بلومبرگ برای خود آمریکا اومد اعلام کرد برگ برنده ایران توی تحریم های اخیر امنیت غذاییشه، وزارت کشاورزی ایران هم اینو تایید کرد آقای حجتی. بعد چگونه به راحتی ما داریم میگیم بخش بازاری که مهمترین ابزار رونق تولیده بدیم به کسی دیگه؟ خب اگه اینجوری باشه برای چی ادغام کرده بودیم؟
ببخشید آقای مهندس، من خیلی متعجبم که شما استناد به آمار و ارقامی میکنید که نه تنها من اعتقادی ندارم به این صحت این آمار شما، که روسیه بازار غله دنیا رو داره تامین میکنه چنین چیزی نیست. درست روسیه، اگه شما اوکراینی میگفتید که بازار غله روسیه رو تامین میکنه یک حرفی، به دلیلی که 16 میلیون تن گندم تولید میکنه، 14 میلیون تن ذرت تولید میکنه به اضافه
غله. آمار تولید روسیه چقدر است آقای مهندس بیابانی؟
ببخشید من آمار روز ندارم.
خب تولید روسیه الان 80 میلیون تن گندمش بود.
اجازه بدید، ولی به اعتقادی که شما رسیدید بنده اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه من دارم صحبت اینه میکنم که شما میفرمایید که من کشاورز باید خوشحال باشم که پیاز کیلویی در مزرعه، فراموش نکنید همون موقعی که پیاز کیلویی 15 تومن شما میخریدید، کشاورز ایرانی در مزرعه 1500 تومن میفروخت.
البته این که آیدشور ببخشید، یکی از اهمال هایی که ما در حوزه صنعت کشاورزی داریم در حقیقت عدم توجه و بازارسازی شایسته و درست بر مبنای موازین علمی تجاری هست که نفعش به کشاورز یا دامدار یا پرورش دهنده مرغ طیور برسه. اینی که دیگه همه اینی که باور داریم، حداقل اینی که چند دهه ما داریم این شعار میدیم، آخر سر تنها بازندش کشاورز و دامداره، مگر کسی باشه که به گفته شنونده که دقایق پیش اشاره کردم اون از حوزه بازار هم قدری سر در بیاره، اون موقع منافعش رو نمیذاره که به قارت و تاراج بره توسط عده‌ای. ولی نکته که آقای سروی اشاره میکنن، مسلما اگر انتفاع گسترده اتفاق بیفته صنعت هم تحت تاثیر قرار میگیره. اینجا بس بر سر مدیریته، اون باید چه کارش کرد؟
به اعتقاد من همون نکته بسیار مهمی رو شما اشاره فرمودید، ما اول باید هویت تولید رو برای امر غذا تبیین بکنیم، بعد صنایع تبدیلی و تکمیلی که حاصل سوداوری این بخش هست، ما اون رو در جای دیگه ببینیم، اون در یک مدیریت دیگه باید درست بشه. ببینید امر بازرگانی، امر بازرگانی به وسیله در یک کشوری وسیله دو وزارتخانه، در من خب نظر ایشون محترمه، ولی من اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه عواملی که عوامل تولید هیچ وقتی از این نابسامانی بازار و از این وضعیتی که در این چند سال اتفاق افتاده سود نبردن. عوامل تولید کشاورز، نهادهای کشاورزی مثل کود و سم و اینا رو گرون خریده، این وسیله کی آورده شده، وسیله کی تولید شده، بخش صنعت تولید شده.
آقای دکتر پیش از اینکه شما برسین به این بحث، قبل از اذان اشاره کردیم، پیشتر هم من در برنامه‌های مختلفی در حوزه صنعت کشاورزی اشاره کردم که دانش امروز و مقالات و پژوهش‌های مختلف داره به ما نشون میده ما یک کمکاری سیستمیک رو متاسفانه در این بخش شاهدیم. درسته که ما زمین‌های خرد داریم، ولی این مانع از شناسنامه نیست. 82 میلیون هم جمعیت داریم، بالاخره هر کدوم یه شناسنامه‌ای دارن، در یک عالم خودرو داریم، همه شناسنامه دارن. باغات و زمین‌های کشاورزی دامداره‌های ایران چرا شناسنامه دار نیستن که ما بدانیم که یه بسته قارچ از کدوم مسیر با کدوم کد وارد شده، یک کیلو جوانه گندم و ماش از کجا چگونه وارد شده، دو بسته کاهو از کجاست، گوجه مال کدوم منطقه است. ببخشید، به نظر میرسه که ادنه هم از این شلم شوربایی خوششون میاد. عذرخواهی میکنم اینو دارم میگم، من نمیخوام الان اینجا تو این برنامه بگم کجا به صراحت، ولی واقعیتش اینه که در چنین شرایطی تمرکز یا غیر متمرکز بودنش شاید رتبه بعدی رو پیدا میکنه به خاطر نبودن زیر ساخت ها. حالا اگه اشکالی هست تو این قصه بفرمایید، زمانم کوتاهه.
کاملا فرمایشتون درسته. اگر ما در امر تولید، اگر نابسامانی هایی که در ابزار تولید داریم، ما بعد از این همه سالا هنوز ما نتوانستیم یک سند رسمی برای جامعه کشاورزی تعریف کنیم.
البته نخواستیم. چرا میگه نتونستیم؟ ما این همه داریم کارهای بزرگ در کشور رو جلو میبریم، چطور کارهای اساسی این چنینی رو در این حوزه ها میگیم نخواستیم؟ آقای دکتر ببخشید اینو دارم میگم، نمیدونم بگم شما کشاورزان، سازمان های کوچکتر در استان ها، شهرستان ها، روستاها، دهیاران، وزارت جهاد کشاورزی، نخواستیم دیگه. نخواستیم او باید ضرر کنه.
ببخشید، بعضی از عوامل مثلا قانون در مملکت ما، خب مسلمان هستیم، قانون ارث داریم، عوامل یعنی مفخور شدن زمین ها. این من اشاره میکنم به فرمایشات شما که میگیم نخواستیم. خب خواستن باید یک توانایی هایی هم به ما بده، بعضی ها از توانایی ها ما گرفته میشه. ما بهترین مزارع خودمون رو تحت عنوان قانون ارث داریم خورد کردیم و از حیز انتفاع خارج کردیم. این یکی از اشکالاته. اشکال بعدی همینه که ما کشاورزا به علت نداشتن یا نبودن سندی که هویت منو تایید بکنه و بانک ها بتونن قبول بکنن، هنوز در این کشور مورز نشده. چرا مورز نشده؟ باید این سوال رو از دست اندرکارانی که در بخش مجلس یا در جاهای مختلف تصمیمگیری هستن از اونها سوال بکنیم.
درسته.
ما عوامل کشاورزی تحت تاثیر جریان‌های مختلف خیلی از امتیازات خودشون از دست دادن.
درست.
ولی این ارتباطی به اون قانون تمرکز نداره. من میگم هنوزم معتقدم اگر ما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر تولید متمرکز بشه در بخش تولید، ما میتونیم تولید کننده خوبی باشیم. خوشبختانه با اقلیمی که در این کشور داریم، ما هیچ وقتی هیچ کمبودی رو نباید در امر قرار داشته.
بسیار خوب آقای دکتر، متشکرم. برگردم به سال اول خودم، باز آقای سروی که به هر حال مجلس در حالی که وزارت جهاد رو مکلف میکنه به ارائه برنامه برای خودکفایی در محصولات اساسی با موافقت مشروط خودش در تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز، عملا راه رسیدن به اون رو هم سد میکنه. خب هرچند که به نفع تولید داخلی، ولی رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی کالاهای اساسی اون چی میشه؟
البته من راجع به موافقت مجلس این نکته رو بگم،
ما دو دقیقه بیشتر فرصت
موافقتی از مجلس سراغ نداریم الا یه سخنگوی، یه صحبتی از سخنگوی مجلس که گفتن مشروطه. ضمن اینکه این موضوع فعلا هنوز توی خود مجلس بررسی نشده، چون خود قانون مجلس هست، باید خود نمایندگان مجلس نظر بدن. آخرین خبر همین است که 200 از نمایندگان مجلس نامه نوشتن به رئیس جمهور که اصلا جلوی این کار رو بگیرن. من دو تا نکته سریع بگم در همین فرصت کم. این که دلیل افزایش قیمت کالاها چی بوده که قابل توجه آقای بیابانی هم باشه. دلیل افزایش قیمت کالاها همون نکته بود که اول بحثام عرض کردم. شما وقتی که تفاوت نرخ ارز دولتی با ارز بازار آزاد به بیش از 200% میرسه، طبیعتاً برای شما میصرفه که هر چی کالا هست با نرخ ارز 4200 تومانی وارد بکنی و با ارز 13000 تومانی تبدیل کنی. مثلا مثال میگم، شکر وارد بکنی و روغن وارد کنی با 4200 تبدیل به آب نبات کنی، خارج کنی و 300% سود کنی. طبیعتاً تو بحث افزایش قیمت ما افزایش نرخ ارز رو داشتیم و ربطی به ساختار نداشت. ما تو بحث بازار اتفاقاً با این همه انتقاداتی که به وزارت جهاد کشاورزی داریم و نقایصی که تو وزارت جهاد کشاورزی هست، دستاوردهای خوبی داشته و نباید این دستاوردها رو ازش بگیریم. نکته بعدی این هستش که جالبه برای من، 20 تا تشکل کشاورزی نامه نوشتن و گفتن نباید این قانون لغو بشود و خیلی عجیبه خانه کشاورزی که بزرگترین تشکل کشاورزی کشور هست داره میگه که بازار رو من نمیخوام. من به اذعان خودم و حالا به زعم خودم و این صحبتایی که آقای بیابانی فرمودن و دلایلی که ارائه دادن و کاملا دلایل، حالا من شخصا دوست دارم خدمت برسم و دلایل کارشناسی رو تقدیم بکنم، من احساس کردم که مشکل مقدار با بدنه مدیریتی وزارت جهاد، وگرنه مفهوم که مشخصه و بازار باید در اختیار تولید کننده باشه.
خب خیلی کوتاه آقای دکتر بیابانی.
من اعتقاد دارم که ما نه تنها با وزارت جهاد کشاورزی مشکلی نداریم، ما به عنوان بازوی اجرایی و توانبند وزارت جهاد کشاورزی در تمام زمین‌ها هستیم. جهت اطلاع این دوست عزیز، ما مشکل ساختاری داریم که این مشکل ساختاری باید کارشناسی بشه. اون مثالی هم که شما در مورد ارز زدید، در مورد محصولات کشاورزی و محصولات باغبانی صحت نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بیابانی، قائم مقام محترم خانه کشاورز. ممنونم آقای سروی، کارشناس مقر موضوع کشاورزی. به یک گزارش، البته گزارش مال خیلی وقت پیش هست، فقط در جریان باشید که رئیس جمهور روسیه آقای پوتین خواستار خودکفایی روسیه در تولید گوشت گاو و محصولات لبنی و سبزیجات شده بود حدود 2 سال پیش و خواستار این بود که در سال 2025 به حدود 150 میلیون تن اینها باید افزایش پیدا کنه و کمی هم بیشتر. از شنوندگان گرامی 913-2146 متشکرم و همچنین شنونده گرامی که 915-2600 912-4602 913-75-74-50 که برای ما پنج کوتاه فرستاد. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم خانم آقایان. تا لحظات دیگر، این برنامه روی وبسایت رادیو اقتصاد قابل دانلود و شنیدن.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده. با بهار